شد که واقعا معجزه بزرگ بود و حالا بگذاریم دیگه، همه اتفاقات بگذاریم. همینطور دوستان برای من تعریف میکنن و ظاهرین هم که الحمدلله میان و همه دست پر برمیگردن،
خدا رو شکر،
از دست رفا کسی رو دست خالی برمیگردن.
خدا رو شکر انشالله که
همه کنیم دست حضرت رضا رو حفظ میکنیم، واقعا دست باشد برمون سایه حضرت رو با سرمون احساس میکنیم، واقعا قابل احساسه، به چیزی نیست که من بخوام بگم، همه اعتراف میکنم به این موضوع.
انشالله که همه محبان امام رضا و همه شیعیان دوستدار این شخصیت بزرگوار از در واقع کرامت ایشون بهرمند باشن و بهرمند بمانند، به ویژه در سال جاری که به حال داریم یواش یواش کاروبارها رو شروع میکنیم و اتفاقات خوب رو انشاءالله شاهد باشیم. ممنونم.
خواهیم بود
انشاءالله.
شما دعا بفرمایید انشاءالله برای ما و دوستان، انشاءالله ما هم دعاگوی شما و تمام زائرین
سلامت
و تمام شنوندگان شما در حرم مطهر هستیم.
زنده باشین، زنده باشین.
دعا میکنیم که انشاءالله همه قسمت به شما شرف بشن حرم. تشریف هم بردن بنده حقیر و دوستان و رحیه خدام حضرت انشاءالله فراموش نکنن هر جا هستن آگه باشیم.
زنده باشین، اگر لایق باشیم حتما. خوشحال میشم با آقای هوشنگی هم پایان گفتگومون رو ادامه بدیم.
آقای هوشنگی من اگه بدونن ایشون نشستن سر سفره عقد دارن عقد میخونن.
خب
بگیرم الان مشغول است.
خب پس
بله مشغول.
آره پس براشون آرزوی برای این زوجی که داره عقدشون خونده میشه آرزوی خوشبختی داریم و برای شما و همکاران و آقای هوشنگی. تا فردا باتون خداحافظی میکنیم و البته فردا که دیگه با آقای هوشنگی قراره صحبت کنیم.
حاشیه التماس دعا داریم.
زنده باشین، محتاجین.
خداحافظ.
خب این هم گفتگوی امروز ما بود و قسمت ما بود که از حال هوای حرم این گونه با خبر بشیم. گفتگوی کوتاهی داشتیم با آقای هوشنگی. حالا به هر حال برنامه حرم رو در روزهای گذشته بسیار توصیف کردن که در این روزها و شبها چه خبر هستش. کماکان برنامه رواق‌های مختلف در جریان هستش، از طریق نرم افزار در واقع نسیم رضوان هم میتونید کسب اطلاع بکنید که در حال هوای حرم رواق‌های مختلف بخش‌های مختلف چه در جریان هستش اگر در این یکی دو روز در مشهد تشریف دارید. و البته اگر هم در رابطه با برنامه‌های حرم نقطه نظر و پیشنهادی دارید، آقای هوشنگی به ما اشاره کردن که از طریق سامانه تلفنی 138 میتونید نقطه نظراتتون رو به اون دوستان منعکس بکنید. گفتگوهای ما تموم شد با خادمان عزیز حرم جناب آقای صدری کرمی و جناب آقای تحقیقی. بریم بخشی رو بشنویم و بیایم. قرار هستش که اتفاقات خوبی بیفته در رابطه با فضای در واقع سفرهای نوروزی، به ویژه در این روزهایی که مردم بسیارشون به شمال کشور رفتن، از حال هوای در واقع شمال و اتفاقات خیلی خوبی افتاد، حال هوای بسیار خوبی در جریان بود. مردم شمال، مردم استانهای گیلان و مازندران بسیار عزیز و مهمان نواز هستند و البته میراث فرهنگی که این خطه داره و این دیار داره در واقع پشتوانه این مهمان نوازی و این خوی زیبا و صمیمانه مردم شمال هستش.
علی تتی ها کرده خونش چلچلاه، بوی بهشت بیته یا که خلک واه، رکای آسمون ای مشت ما تتی بیه، دست و بال زمسون دوار کلی بگیه، تو هم به رو دلده به هاری ها کنه، چه با لوا برنده باری ها کنه، تو هم به رو دلده به هاری که با لوا پرنده باری ها که به حال بمونیم در این چه شبا کرده زمین نخوب ورده خاک تلا کرده سبای سر شده افتاب رو با حاکه موقع تیل کاره امید نشا حاکه دام برو دل بهاری حاکه چه با لبا برنده باری حاکه
خب بعد از شنیدن این تصنیف زیبا و البته صحبتی که از میراث فرهنگی خطه شمال کشور و استان مازندران و در واقع مناطق اطراف شد، اجازه بدید این رو بهانه قرار بدیم برای یک گفتگوی خوب با جناب آقای حسین ایزدی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران، و ببینیم که در ایام نوروز چه حال هوایی داشتن، چه برنامه‌هایی رو اجرا کردن و چه اتفاقات اونجا رقم خورده. آقای ایزدی سلام، سال نوتون مبارک، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. سال نو مبارک باشه، انشالله که سالی پر از خیر و برکت برای همه عزیزان رقم بخوره.
انشالله، متشکرم. خب استان مازندران بسیار گردشگر پذیر هستش و مردم از نقاط مختلف کشور میان سر میزنن به این استان و از آب و هوای خوش اونجا و حال هوای مردم خوب اونجا در واقع استفاده میکنن، معاشرت میکنن باهاشون. بفرمایید که چه برنامه‌هایی داشتید در نوروز امسال، چه رویدادهایی اونجا برگزار شد و چگونه گذشت؟
همونطوری که مستحضر هستید و هر سالی به درستی این دو فرمایش داشتید، استان مازندران یک استانی هستش که هم دشت داره، هم جلگه داره، هم دریا داره، هم جنگل بسیار زیبایی داره که اگر بنده بخوام با این لسان علیکرم اون رو وصف کنم از حد توان من خارج، عیدان که اومدن دیدن و این استان رو هم به عنوان مسیر گردشگری و هم به عنوان مقصد گردشگری انتخاب میکنن. الحمدلله ما از 25 اسفند سال گذشته و تا کنون که در خدمتون هستیم، ما دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر رو در اداره کل مستقر کردیم و این دبیرخانه و این ستاد خودش 15 کارگروه داره و 15 کمیته داره که کمیته های مختلف هم از این که به لحاظ امنیتی، به لحاظ توریستی و به لحاظ فرهنگی بخواد پوشش بده عزیزانی که این استان رو انتخاب میکنن به عنوان یک مقصد گردشگری، همه دارن فعالیت میکنن که خدا نکرده ما اینجا دچار یک نقصانی نشویم و بتوانیم میزبانی خوبی رو برای این بزرگواران داشته باشیم. این ستاد هم اکنون هم فعال هست. 44 نوروزگاه رو ما تشکیل دادیم در داخل استان مازندران که در این نوروزگاه هلال احمر کارهای فرهنگی داشت، اوقاف و همچنین بهزیستی، تمامی دستگاه‌های شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و توجه به این که تقارن زمانی ما داشتیم در لیالی قدر در بدایت و در ابتدای طلوع خدمت بکنم که سال نو، لذا کارهای فرهنگی بسیار خوبی شد. برای اولین بار بعد از اینکه ما این دهه رو تمام کردیم و رسیدیم به ایام جشن سرور شادی، یعنی به نوعی تلفیقی از فرهنگ ناب علوی و فرهنگی رو که مردم ما خودشون در ذاتشون در خونشون نهفته هستش و خودشون احترام و کرامت این ما رو داشتن، الان ما بیشترین کنسرت ها رو توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول کمیته فرهنگی ما هستن داریم اجرا میکنیم. رسانه، من بدون اغراق و تملق عرض کنم، رسانه همچون حضرت عالی و همکارانشون و رسانه استانی ما پوشش بسیار خوبی رو در جهت توسعه فرهنگی دادن و این کنسرت در منطقه غرب، شرق و مرکز استان داره برگزار میشه. پویش نه به تصادف، پویش نه به زباله و همه اینها، کارهای فرهنگی در سواحل داشتیم توسط سپاه کربلای استان، همه اینها بیانگو و بازگو کننده این هستش که استان مازندران آمادگی و پذیرش و میزبانی خوبی رو برای عزیزانی که هم عرض کردن به عنوان مسیر و هم به عنوان مقصد این استان رو به عنوان یک استان مقصد گردشگری انتخاب میکنن داشته و دارد و خواهد داشت انشاءالله.
بله انشاءالله. ببینید آقای زدی، چون ما برامون در واقع موضوع تولید اهمیت ویژه‌ای داره و امسال هم که سال سرمایه‌گذاری برای تولید هستش، به طور خاص اگر برای حوزه صنایع دستی استان هم تو ایام نوروز اتفاق خاصی افتاد و رویدادهایی که داشتید و هم اگر برای سال جاری برنامه‌هایی دارید خوشحال میشیم که بفرمایید و حتی اگر مفصل هستش بازم استقبال می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. محضرتون عرض بکنم در همین نوروزگاه هامون که من خدمت نرد کردم، ما 22 نمایش های صنایع دستی با بیش از 777 غرفه صنایع دستی و سوغاتی رو که در تجمیع همه استان ها بودن داشتیم، الان برپا هستش که ما تولیدات فاخر هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی در اون ما میبینیم و همچنین سوغاتی رو که متناسب با بومی هر استانی باشه داره به نمایش گذاشته میشه، کار زنده یا همون ورکشاپ صنایع دستی داره میبینیم، بالاخره بحث چوب، بحث نمدمالی و خدمت بکنم که ملاحظاتی رو که در بحث حالا انواع جاجین، گلیم، گلیمچه و خدمت بکنم که این موضوعات در اینجا هستش داره هم کار زنده میشه و شفار که میدرسه در کل کشور در استان مازندران که بعضا روستاهای ملی شفار مثل سلیم آباد و تنکابون ما داریم و شهرهایی رو که به عنوان شهر ملی ثبت شدن در تولیدات صنایع دستی، همه اینها تازه قسمت کوچکی از اون تحقق فرمایش از آغاز که امسال ما سرمایه گذاری برای تولید را ما داریم و ما الحمدلله مفتخریم به این که در دو روز گذشته اولین هتل 5 ستاره بین المللی رو که در بعد انقلاب در استان مازندران در شهرستان نوشهر با حضور معاون اول محترم ریاست جمهور جناب آقای دکتر عارف و وزیر محترم جناب آقای دکتر صالحی امیری افتتاح شده که این هتل خودش 530 سوئیت داره، بیش از 1200 خدمت بکنم که تخت و نفر رو داره اضافه میکنه. اینها تازه نمونه های هستن برای تحقق شعار امسال و همچنین انشاءالله توجه به این که استاندار محترم فرمودن، حضرت آقام فرمودن، همه مسئولین ما که انشاءالله بتوانیم رفع موانع باشد برای سرمایه گذاری، داریم انشاءالله این کارگروه ها رو تشکیل میدیم و امسال با یک هدت و وسعت و شدت بیشتری که ما بتوانیم حاجب ها و موانع رو برداریم تسهیل بکنیم، یه انگیزه و یک رغبتی باشه برای سرمایه گذاران که میخوان در استان مازندران در قسمت های مختلف سرمایه گذاری بکنن. حالا من دارم تخصصی بحث گردشگری رو دارم، چه در امور گردشگری که در صنایع دستی و چه در حتی موضوعات میراثی ما که میتواند همین ابنیه تاریخی خودش یک جاذبه ای باشد برای جذب گردشگر و برای تولید سرمایه‌گذاری که انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
و چه تو بخش صنایع دستی چه تو بخش گردشگری هدف گذاری هاتون برای اینکه تا پایان برنامه هفتم به یک جایگاه مطلوب برسید با توجه به اهمیتی که بازم تاکید میکنم استان مازندران داره، چه برنامه‌هایی رو از حالا به هر حال تدوین کردید، شروع کردید، اقداماتتون، سیاست‌گذاری هاتون؟
یکی از توصیه‌های جناب آقای دکتر صالحی امیری وزیر محترم و مقام عالی وزارت مبنی بر این بوده که اومده اینها رو احصا کرده، سهم هر استان مشخص شده برای تحقق برنامه هفتم توسعه، اگر میزان احداث هتل یا ایجاد هتل در سراسر کشور 1500 تا است، سهم استان مازندران مشخص شده.
بله.
و در این سال که از سال خلاص بکنم که 400 یعنی انتهای سال 403 بوده و ابتدای سال 404 تا انشالله پایان این برنامه چند تا هتل باید بسازیم، چند تا موضع باید ما انشالله ایجاد بکنیم، اهم از موضع های دولتی، مشارکتی و موضع های خصوصی همه مشخص شده. گام ما بر این هستش که میتوانیم و با همین شعار میتوانیم، اراده که باشد، توکل به خدا که باشد و انشالله دستگاهیم که بالاخره تعامل دارن بتوانیم با این نگاه تعاملی انشالله تحقق پیدا بکنیم. عرض کردم ما مباحثی رو داریم در بحث اراضی جنگلی و جوری که انشاءالله در هیئت دولت داره حل میشه، بحث خدمت کنم که همون اراضی هستش که در کرانه یا شماره یک سواحل ما هستن و یا اراضی که به عنوان بحث کشاورزی محسوب میشن. هدف ما بر این هستش که سرمایه گذاری در راستای سرمایه گذاری اصیل باشد. خدای نکرده این شبهه رو برداریم که اگر این اراضی رو بگیرن سرمایه گذاری بکنن به عنوان شخصی، نه، اگر سرمایه گذاری می شود در راستای تحقق شعار دولت، شعاری که همیشه از واقع برای بحث تولید داشتش، اگر اینها رو ما انشاءالله صلاحی کار قرار بدیم و مطمئنن با این تعامل و اهتمامی رو که عزیزان و دستگاه دولتی دارن، می توانیم بگوییم که ما هم گامی کوچک در تحقق این موضوع انشاءالله خواهیم برداشت. توکل به خدا.
انشاءالله امیدوارم که سال دیگه در چنین موقعی، حالا یا بنده یا همکاری که جای بنده اینجا نشسته و با شما صحبت میکنه، در واقع این گزارش رو از شما بشنوه که در فلان پروژه و فلان پروژه‌ای که منطبق بر برنامه هفتم بود مثلا 20% یا بیشتر پیشرفت کردیم، در فلان پروژه ها بیشتر و بیشتر. آرزو میکنیم که به هر حال در استان مازندران و بقیه نقاط کشور اتفاقات خوبی بیفته از جنس توسعه و ارمغان اون هم رفاه بیشتر مردم باشه. ممنونم از شما ایزدی.
من تشکر میکنم از ساری، همکاران محترمتون و رسانه که الحق و الانصاف میتوانه در جهت توسعه و ترویج این موضوعات گامی برداری که گام برداشتید، انشاءالله که بتوانی با هم کاری هم دیگر آنچه را که تحقق شعار هستش در عمل پیاده بکنید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خواهش میکنم.
خب این هم گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر حسین ایزدی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران. با خداحافظی با ایشون میخوایم بریم به استان چهارمحال بختیاری، استان بسیار زیبا و خوش آب و هوای کشورمون، یک اقلیم تاریخی و تاریخساز و سرزمینی که در دل خودش حماسه های بسیاری خلق شده و بر سر زبان است.
İşte lor.
خب عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه بهار در بهار. ساعت الان 15:50 هستش و قراره که در لحظات پیش رو بریم گفتگو بکنیم با یک خبرنگار خوب. چند روز پیش هم باهاشون صحبت کردیم در همین برنامه، گفتگوی خوب و دلچسبی بود. امیدواریم که گفتگو دوممون هم به زیبایی و جذابیت نوبت قبل باشه. آقای علیرضا فیاض، خبرنگار صدا و سیمای مرکز چهارمحال بختیاری شهر کرد، همراه برنامه ما شدن و میخوان از جذابیت هایی که این استان داره، جذابیت های فرهنگی، مردم شناسانه و موضوعات مختلف بگن. و با توجه به سپری شدن روز طبیعت که دیروز بود و تخصصی که ایشون دارن در حوزه خبرنگاری محیط زیست، ببینیم که از دریچه نگاه ایشون دیروز چه اتفاقاتی رو دیدن، شاهد بودن و برامون میخوان روایت کنن. آقای فیاض، عرض سلام دارم خدمتتون، عصرتون بخیر باشه.
با نام و یاد پروردگار بخشاینده مهربان و سلام و درود به همه هممیهنان گرامی هم در گوشه و کنار میهن عزیزم ایران و همچنین جناب علی، جناب آقای فیروزی گرامی، تهیه کننده خوب برنامه، جناب آقای بنی صفار و سایر همکاران خوبم در استدیوی پخش برنامه. سال نو رو خدمت شما و خدمت همه هممیهنان گرامی تبریک عرض میکنم. انشالله که سال خوب و خوش همراه با تندرستی و پیروزی در کارهای روزمرهشون در طول این سالی که درش هستیم داشته باشن انشالله.
الهی آمین. متشکرم. آقای فیاض بفرمایید که چه خبر؟ روز طبیعت پشت سر گذاشته شد، شما چطور دیدید و چگونه اون رو ثبت و ضبط کردید؟
خواهش میکنم. یه نکته خیلی جالب که روز طبیعت امسال من متوجه شدم این که وقتی به درون طبیعت دیدم، خب هممیهنان خوبمون در استان چهارمحال بختیاری همچون سایر نقاط کشور به دامان طبیعت رفته بودن، من خب در سری‌های گذشته وقتی که می‌رفتم نقاط مختلف رو پاکیزه می‌کردم، طبیعت می‌گفتم خب شوربختانه اینجا زباله ریخته، شوربختانه اونجا زباله ریخته، ولی امسال باید بگم واقعا خوشبختانه زباله بسیار بسیار کم بود. این خیلی برای من جالب بود که امسال روز طبیعت هممیهنان گرامی همه با خودشون یه پلیس کیسه زباله آورده بودن و زباله خودشون رو گردآوری کرده بودن درون این کیسه های زباله و خب موقعی رفتن اونا رو یا گذاشتن صندوق عقب یا روی باربند خودروی خودشون گذاشتن و اونو با یه کشی چیزی تنابی بستن. بله. و نهایتا به شهر نزدیکی که رسیدن، اون سطح زباله بزرگی که مربوط به شهر داری، سطح زباله این زباله خودشون رو انداختن. این برای من خیلی جالب و خیلی خوشحال کننده بود. من فکر میکنم به خاطر تبلیغاتی هستش که رسانه‌های ملی در خصوص حفظ طبیعت و پاسداشت طبیعت داره آموزش میده در طول یک سال گذشته و خب عزیزانی هم که چه هنرمند هستن چه حالا در عرصه‌های محیط‌زیست علاقمند هستن، میرن توی طبیعت و این آشغال‌های طبیعت رو گردآوری میکنن، اینا تمام تاثیر داشته.
بله حتما حتما. و این شاید به نوعی نشان دهنده اینه که پس متهم کردن مردم خوبمون، مردم عزیز کشورمون به بی فرهنگی شاید کلمه خوبی نباشه و در واقع تعبیر خوبی نباشه. نیاز به آموزش و فرهنگ سازی هست مثل همه جای دنیا و وقتی که این اتفاق بیفته خیلی خودجوش هر کسی در واقع با یک رفتار کاملا متمدنانه و مبتنی بر یک شهروند در واقع درست و آموزش دیده میاد از زباله‌هاشو جمع می‌کنه. البته در گوشه و کنار باز هم هنوز مواردی دیده میشه، امیدواریم در سال‌های بعد بهتر و بهتر بشه. خب
بله کاملا. بله. نکته بسیار خوبی رو جناب فیروزی اشاره کردیم، نکته فوق‌العاده مهم بود. من چند وقت پیش رفتم خدمت یه گروه، این عزیزان قبلا اعتیاد داشتن، بعد پاک شده بودن.
بله.
و رفتم باهاشون گفتگو کردم، دیدم اینا اومدن توی طبیعت و بذرهایی بهشون دادیم، بذرهای معاون به کم آبی که اینها رو رفتن کاشتن توی تپه ها و دشت ها. بعد خیلی جالب بود، هم بذرها رو کاشتن هم رفتن تو دشت و کوه، اینا زباله ها رو گردآوری کردن. بهشون گفتن شما چه این کاری میکنین؟ میگفتن آقا ما قبلا خودمون میرفتیم، همه احتیاط داشتیم، هم میرفتیم طبیعت رو نابود میکردیم،
خراب میکردیم، آتیش میزدیم. بله
که این کارها رو میکردیم و الان میخوای جبران بکنیم. این نکته برمیگرده به صحبتی که شما کردید، گفتید آموزش، یعنی عمده اشتباهاتی که ما داریم میکنیم به خاطر عدم آموزش و عدم آگاهی نسبت به اون موضوعه. و وقتی آگاهی نباشه آدم اشتباه، وقتی متوجه بشه که مثلا این سیگار برای سلامتش چقدر ضرر داره و اینکه فیلتر سیگار، مثلا اون شخصی که سیگار میکشه فیلتر سیگارش میندازه در دامان طبیعت، چقدر برای محیط زیست و برای خاک و برای ریشه درختان و برای سلامتی حتی پرندگان مضره، دیگه این کارو نمیکنه. وقتی که آموزش ببینه، وقتی که بدونه، آگاه بشه. من چون خودم میرم فیلترهای سیگار طبیعت گردآوری میکنم، یا توی پارک ها میرم، توی گذرگاه ها، جلوی مغازه ها جمع‌آوری میکنم. خب اینا بهشون هم میگم، همونجا هم جمع‌آوری میکنم اینا رو، هم بهشون اون کسایی که سیگار میکشن بهشون میگم به عنوان وظیفه که اینا این ضرر و زیان رو برای طبیعت داره، ریشه درختان سمی میشه. که فکر میکنه این فیلتر سیگار مثلا یک خوراکیه، میاد دون نوک میزنه، بعد این سم نیکوتین سریع وارد بدنش میشه و این از بین میره. اینا رو نمیدونستن و خیلی از این عزیزان وقتی متوجه شدن، حداقل اونایی که میخواستن بکشن دیگه فیلتر سیگارشون روی زمین نمیانداختن، مینداختن درون سطح زباله که کنار پیاده روها هستش، کنار گلزارها یا درون پارک ها هستش. این نکته خیلی جالبیه و همون حرف شما میشه که فرمودید، اینا همه به خاطر عدم آگاهی نسبت به موضوعی که ما یه اشتباهی رو میکنیم.
بله، و واقعا در واقع گزارش شما و شواهدی که از دیروز به دست اومد، با وجودی که میگم هنوز در گوش و کنار نشانه های از در واقع رعایت نکردن هست، اما این امید رو ایجاد میکنه که با تاکید بر آموزش و با زبان نرم، ملایم، اقناعی میشه اتفاقات خوبی رو رقم زد. اما آقای فیاض، بله آقای فیاض، یه مقداری بفرمایید باز از حال هوای استان چهارمحال بختیاری، شهر کرد، شهرهای دیگه و چطور گذشت نوروز؟
بله بله، خدمت رو عرضم که در استان چهارمحال بختیاری به خاطر اینکه اینجا در ارتفاعات کشور از ایران هستش، هوا سرده.
بله.
خب به حال مسافران نوروزی در این فصل میان اینجا، چون سرده نمیتونن بیرون زیاد بمونن، در یک ساعتی که خب ظهر مثلا در حالت نیمروز که هستش بیرون میشینن توی طبیعت اینه، ولی وقتی زود سرد میشه سوار خودروهاش میشن یا حالا جایگاهی که دارن، اقوامی که دارن، خویشاوندانی که دارن، میرن خونه اونا، یا اینکه نهایتاً از اینجا گذر میکنن میرن به سمت استان خوزستان. پایین دست ما به سمت جنوب استان خوزستان هستش که در فصل بهار از همه نقاط کشور سرازیر میشن اونجا که از این آب و هوای بسیار خوب استان خوزستان بهره مند بشن. یک سمت دیگه ما میره به سمت استان سمت غرب، میره به سمت استان کهگیرویه و بویر احمد به مرکزیت شهر یاسوج که اونجا بهش میگن پایتخت طبیعت ایران. اونجا هم طبیعت بسیار خوبی داره، مردمان بسیار مهربانی داره که مردم هم اونجا میرن و از طبیعت اونجا هم در این فصل بهره مند میشن. بعدم یه سفری اونجا داشتم، خیلی خوب بود، خیلی هوا خوب بود، ولی خب هنوز اون برگ درختان در نیومده. اینجا هم همینطور هسته، چون در استان چهارمحال بختیاری به خاطر سرما الان درختان برگی اصلا ندارن، تازه دارن شکوفه میکنن برخی از درختانی میوه مثل زردالو، مثل هلو، شکوفه بسیار بسیار قشنگی هم داره. مثلا زردالو شکوفهش به صورت سفیده، یا مثلا درخت هلو شکوفه هاش صورتی خیلی قشنگه. اینا خود یه منظره خیلی زیبایی رو به وجود میاره که خیلی هستن میاد کنار این درختانی که شکوفه دادن عکس میگیرن، عکس یادگاری. اما برای اسکان عمدتاً برای بیرون نمیشه، چون اینو داری در یک ساعتی سرد میشه و بیشتر اینجا منطقه گذری هستش به سمت استانهای جنوبی کشور.
بله،
حالا انشالله خدمت همیهنان عزیزمون هستیم در فصل، مثلا در همین بهار اردیبهشت ماه خیلی اینجا مسافر میاد. دلیلش هم اینه که دیگه در اردیبهشت ماه هوا بسیار ملایم میشه، از اون سرما بسیار کاسته میشه و دشت و دمن و اینا همه سبز میشه و زیبایی بسیار خوبی به وجود میاره. و همون استان کهگیرویه و رحمتم که خدمتتون عرض کردم، اونم همینطور، اونم در اردیبهشت ماه خیلی سبز میشه، زمینا سبز میشن. اما ما نسبت به استان مجاورمون سردتریم به خاطر ارتفاعی که هستیم.
بله بله، به عنوان در واقع نکته پایانی، یک دقیقه پایانی، چون دیگه این آخرین گفتگوی ما در این سری برنامه با شما هستش، اگر دعا یا آرزویی دارید برای